اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام، شب بخیر. حفیظ آصفی هستم و برنامه خبری شنبه 24 ماه فوریه پیشکش میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده درخواست خود برای مصالح ساختن معلمان در اعضای گروه رهبری اخیر در لیسه در ایالت فلوریدا تکرار کرد. در این رابطه گزارش داریم که در این برنامه خبری مشتاقین. و اما قبل از همه قدیر مشرف تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان پیشکش میکنم.
سلام شنونده های عزیز، شام همه شما بخیر. مسئولیت حمله انتحاری امروز صبح کابل را تا کنون کسی یا گروه به عهده نگرفته است، اما حملات انفجار موتربم در لشکرگاه و ولسوالی نادلی هلمند را طالبان به عهده گرفتند. حمله کننده انتحاری در ولسوالی نادلی با استفاده از موتر زیرهی هاموی بر لوای قل اردوی 215 میوند حمله کرده که در آن رویداد 4 منصوب اردوی ملی کشته و 3 تن دیگر مجروح شدند. حملات روز شنبه انتحاری در کابل و هلمند و حمله طالبان در ولسوالی بالابلوک فرا 23 کشته و بیش از 10 مجروح بر جا گذاشته که بر علاوه نیروهای امنیتی در آن افراد غیر نظامی نیز شاملند. قمندان ماموریت قاطع در افغانستان روز جمعه گفته است که پس از استراتژی جدید ایالات متحده برای جنوب آسیا و افغانستان، بلند پروازی های طالبان در افغانستان کاهش یافته است. جان نیکلسن با نشر اعلامیه بیان داشته است که پس از عملی شدن آن پالیسی، دشمن تصمیم دیگر گرفت و آن این که یک بار دیگر بلند پروازی های خود را کاهش داده و بیشتر به حملات دهشت افغانی رو آورده است. شرح بیشتر از حفیظ آصفی.
جنرال نیکلسون میگوید افزایش حملات دهشت افغانی در روی طالبان را به نمایش میگذارد، گروهی که هر سال در مورد کاهش تلفات غیر نظامیان صحبت میکند و حال به صورت مستقیم غیر نظامیان را هدف قرار میدهد و مسئولیت آن را بر عهده میگیرد. این جنرال امریکایی همچنان گفته است که گروه های مخالف مسلح در درگیری های مستقیم متقبل تلفات سنگین شده و در ماه های اخیر تلاش کردند از رویارویی مستقیم با نیروهای امنیتی افغان اجتناب ورزند. در همین حال که بیلی هاچسن نماینده دائمی ایالات متحده در ناتو که اخیراً از افغانستان دیدار کرد، گفته است که متحدین ایالات متحده اجازه نخواهند داد تا افغانستان بار دیگر با خشونت مواجه شود.
افغانستان امروز شاهد گشایش دهلیز هوایی میان آن کشور و قزاقستان بود. به تعقیب دو دهلیز هوایی میان افغانستان و هند، این 30 دهلیز هوایی تجارتی برای این کشور مهاد به خشک محسوب می‌گردد. مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت صنایع و تجارت افغانستان میگوید که یکی از استراتژی‌های حکومت افغانستان افزایش صادرات کالاهای این کشور میباشد. در نخستین پرواز این دهلیز هوایی میان افغانستان و قزاقستان، حدود 4.5 تن تولیدات و محصولات آن کشور به قزاقستان صادر شد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا میشنوید. وزیر داخلی پاکستان میگوید که آن کشور گام‌های خود را برای جلوگیری از تمویل دهشت افغانی و پولشویی تسریع می‌بخشد. اظهارات احسان اقبال یک روز پس از آن صورت می‌گیرد که روز جمعه نیروی کاری عملیات مالی یا FATF اسلام آباد را در فهرست خاکستری قرار نداد. آقای اقبال روز شنبه گفت پاکستان در مبارزه علیه دهشت افغانی بهتر از هر کشوری دیگری عمل کرده، اما تا هنوز هم به گفته وی با فشار اعمال شده از جانب واشنگتن مواجه می‌باشد. ایالات متحده و بریتانیا مشترکاً نامه ای را به FATF پیشکش کرده خواهان شمولیت پاکستان در فهرست کشورهای شده بودند که فعالیت های دهشت افغانی را تمویل می کنند. پاکستان از 2012 تا 2015 میلادی نیز شامل آن فهرست بود. رقم کشته شدگان انفجار دو موتربم بر روز جمعه در موگادیشو پایتخت سومالیا به 38 تن رسیده است. مقام های حکومتی با تایید این خبر می گویند که بمها قصر ریاست جمهوری و یک هتل را هدف قرار داده بود. در آن رویداد کم از کم 30 تن مجروح شده که بیشتر قربانیان رویداد غیر نظامیانند. گروه تندرو الشباب مسئولیت حمله را به عهده گرفته گفته است که هدف آنان حکومت و نیروهای امنیتی بوده است. الشباب در موگادیشو پایتخت سومالیا ده ها حمله بمی را بر ساختمان های دولتی، هتل ها، رستوران ها و سایر مراکز انجام داده است. موج تازه حملات هوایی و گلوله‌باری روز شنبه بر مناطق شرقی دمشق پایتخت سوریه کم از کم 5 تن را کشته و 10 تن دیگر را مجروح ساخته است. رقم کشته شدگان ناشی از بمباران هوایی که از یک هفته به این سو در شرق غوطه آغاز شده نزدیک به 500 نفر رسیده که در آن 10 زن و کودک قربانی شدند. بمباران تازه روز شنبه پس از آن صورت می‌گیرد که رأی‌گیری شورای امنیت برای تصویب قطعنامه انفاذ آتش‌بس 30 روزه در سوریه به تعویق افتاد. انتظار می‌رود حوالی عصر روز شنبه در مورد پیشنهاد آتش‌بس که سویدن و کویت به شورای امنیت پیشکش کردند، رأی‌گیری صورت گیرد. گروه‌های نجات در سوریه می‌گویند که شدت حملات هوایی به آنان اجازه و وقت کافی نمی‌دهد تا رقم کشته شدگان را حساب کنند. شرح بیشتر از سحر عظیمی.
گروه ناظر حقوق بشر و شاهدان میگویند که تیاره‌های جنگی حکومت روز شنبه مواضع شورشیان را برای هفتمین روز پیهم به شدت بمباران کردند که مرگبارترین حملات در 7 سال اخیر پنداشته می‌شود. ساکنان محلی در زیرزمینی‌ها مخفی شده و مؤسسات خیریه حملات بر ده‌ها شفاخانه را نکوهش کردند. گروه ناظر حقوق بشری مستقر در لندن میگوید که حملات هوایی روز شنبه بر منطقه دوما و سایر شهرک‌ها 24 کشته بر جا گذاشته است. تا کنون اردوی سوریه در رابطه با این حملات ابراز نظر نکرده است، اما از آغاز حملات هوایی که 1 هفته از آن می‌گذرد، حکومت سوریه و نیروهای هوایی روسیه تاکید کردند که آنان تنها مواضع شورشیان را در شرق غوطه هدف قرار می‌دهند.
ادامه خبرها. ترکیه میگوید که تصمیم ایالات متحده مبنی بر گشایش سفارت آن کشور در بیت المقدس در ماه می از نظر انداختن فیصله ملل متحد و سازمان همکاری اسلامی بوده و نشان می‌دهد که آمریکا در صدد صدمه زدن بر روند صلح شرق میانه میباشد. وزارت خارجه ترکیه امروز با نشر اعلامیه گفت که تصمیم واشنگتن بسیار قابل نگرانی است. وزارت خارجه آمریکا دیروز اعلام کرد که سفارتش را در ماه می مصادف به 70مین سالگرد ایجاد اسرائیل در بیت المقدس خواهد گشود. سفارت آمریکا در ساختمان قنسولگری آن کشور در بیت المقدس به کار آغاز خواهد کرد و سپس توسعه خواهد یافت، اما در این حال تلاش برای تعیین مکان دائمی سفارت نیز ادامه خواهد داشت. و خبر آخرم این که ریک اسکات والی ایالت فلوریدای امریکا میگوید که میخواهد حد اقل سن قانونی را برای خرید اسلحه در آن ایالت از 18 سال به 21 سال افزایش دهد. والی فلوریدا این نکته را پس از آن ابراز داشت که هفته گذشته در یک مکتب آن ایالت نوجوان به گلوله‌باری پرداخت و 17 نفر را کشت. والی جمهوری خواه فلوریدا بر روز جمعه یک رشته محدودیت ها را بر خرید اسلحه و نیز برخی تدابیر را برای امنیت مکاتب پیشنهاد کرد. در سطح امریکا نیز فشارها بر حکومت فدرال وجود دارد و شماری از مردم می خواهند که حکومت قوانین مربوط به حمل و خرید اسلحه را سخت‌تر سازد. این در حالی است که رئیس جمهور ایالات متحده یک بار دیگر بر مسئله ساختن برخی از معلمین در مکاتب ایالات متحده تاکید ورزید. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. مال هم توجه کنین به گزارش های این برنامه خبری. چنچه در خبرها هم شنیدین دوست عزیز، مقامات افغان میگن که در آخرین حملات و بمبگذاری های متعدد انتحاری در نقاط مختلف افغانستان امروز شنبه جمعا کم از کم 23 تن کشته و بیشتر از 10 تن دیگر زخمی شدند. در این رابطه نخست گزارش داریم که لیلی محبی بزیمی تقدیم میکنه و سپس همکار ما آقای عزیز الله پوپل در خط مستقیم از قندهار داریم که آخرین تحولات در ولسوالی نادلی ولایت هلمند و شهر لشکرگاه تقدیم میکنم. نخست گزارش از لیلی ما حبیب عظیمی.
با گفته یک مقام وزارت داخله افغانستان، حمله انتحاری در نزدیک یک پسته امنیتی در ساحه ششدرک کابل رخ داد که در این حمله 2 تن کشته و 6 تن دیگر مجروح شدند. گفته شده که قربانیان این رویداد افراد ملکی و کارمندان امنیتی هستند.
ساعت‌های 8 بجه بود که یک گرماس بسیار محکم در داخل خودش اجرایی شد. دیگه یک دود و غبار بسیار بلند برآمد، دیگه نمی‌دونیم چی شد.
تا کنون هیچ گروه مسئولیت این رویداد را به دوش نگرفته است. همچنان صبح امروز 2 حمله انتحاری در ولسوالی نادعلی و شهر لشکرگاه ولایت هلمند رخ داده است. یک حمله کننده انتحاری با استفاده از موتر زرهی هاموی بر لوای قول اردوی 215 میوند در ساحه ماتکه ولسوالی نادعلی حمله کرد و در این رویداد 4 منصوب اردوی ملی کشته و 3 تن دیگر آنان مجروح شده اند.
پریر خوشنی سر باید وی چه متاسفانه ما می توانیم دو حمله انتحاری بمبگذاری در یک موتر را تایید کنیم، یکی در ناحیه نادلی و دیگری در لشکرگاه مرکز ولایت هلمند. در این واقعات دو تن در نادلی شهید و دو تن از کارمندان اردو زخمی شدند. در لشکرگاه یک تن کشته و 8 تن دیگر زخمی شده است.
در همین حال یک مقام ولایت فراه گفت حوالی ساعت 4 صبح امروز طالبان با گونه گروهی بر یک پایگاه نظامی اردوی ملی حمله کردند که منجر به درگیری میان نیروهای اردوی ملی و جنگجویان طالب شد. جنرال دولت وزیری، سخنگوی وزارت دفاع افغانستان گفت در این حمله گروهی طالبان 18 سرباز اردوی ملی کشته و 2 تن دیگر آنان زخم برداشتند. اما گروه طالبان با نشر خبرنامه ادعا کرده است که در حمله به قرارگاه نظامی در ولسوالی بالا بلوک ولایت فراه 25 سرباز اردوی ملی را کشته و 2 تن آنان را به اسارت گرفتند. جنرال جان نیکلسون، فرمانده نیروهای عملیات قاطع و نیروهای ایالات متحده در افغانستان، با دنبال حملات اخیر در آن کشور ابراز داشت:
ما انتظار داریم این حملات وحشتناک دشمن ادامه یابد و ما با همتایان امنیتی و همکاران امنیتی افغان همکاری خواهیم کرد تا برای محافظت از غیر نظامیان افغانستان تا آنجا که امکان دارد کار کنیم. ما باید کار انجام دهیم تا صادقانه عمل کنیم. ما در اینجا در کابل برای انجام کار هستیم و آن کار را انجام می‌دهیم.
شورشیان با شمول طالبان و گروه دولت اسلامی در ماه‌های اخیر حملات خود را بالای نیروهای امنیتی و سربازان بیشتر ساختند.
دوستان عزیز، گزارش بود در رابطه با آخرین حملات و بمبگذاری های متعدد انتحاری در نقاط مختلف افغانستان. حال روی خط آقای عزیزالله پوپل با خود داریم که آخرین تحولات در رابطه با حملات انتحاری در شهر لشکرگاه و ولسوالی نادلی ولایت هلمند تقدیم میکنه. آقای پوپل سلام به شما، خوش آمدین. بفرمایید گزارش شنیدین چی تازه ترین تحولات و یافته های آخر چی هست و مسئولیت این حملات کی به عهده گرفته شهر لشکرگاه و ولسوالی نادلی؟
بله همکار عزیز، مسئولیت رویدادهای امروز هلمند را طالبان مسلح به عهده گرفته و ادعا ظاهر کرده که در این حملات به نیروهای افغان تلفات سنگین وارد کردند، اما مقامات امنیتی هلمند این ادعای طالبان مسلح را رد میکنند. فقط یک موضوعی هستند که به طور کل یک تشویش هستند، اینجا که مخالفین مسلح دولت در اواخر که از یک تعداد مراکز امنیتی موترهای نظامی را که به اصطلاح گرفته، از او موترهای نظامی در همچو عملات استفاده میکنند که اصلا نیروهای امنیتی که مستقر در مراکز خود هستند اونا تفکیک از این کده نمیتونند که بفهمند که مخالفین مسلح دولت هستند یا همکارایشان هستن، چون امی بله. موترا در امی نامنیه اخیری هلمند و به صورت کل در حوزه جنوب غرب ایج امی نامنیه که روخ میته، باز یکی داد در مراکز نظامی که سقوط کرده بود در امی اخیر، این موترا باز به دست مخالفین مسلح دولت افتاده است که از این موترای نظامی اینا در همچو عملات استفاده میکنن که یک تشویش عمومی هستند.
بله، آیا تعداد زیاد آقای پوپل از این گونه موترها به دست مخالفان مسلح افتاده؟ تعداد شمار زیاد هستند و اینکه حدود چند تا هستند و مقام های امنیتی هیچ تلاش برای بازپسگیری اینا نکردن؟ و یکی اونا در اون طرف خط دیورند برده میشن؟
نخیر، موضوع طوری هستند که اول خو تعداد و رقم این موترا هنوز دقیق معلوم نیستن، اما بدون شک هرگاه که مراکز نظامی سقوط کرده وسایط و امکاناتش باز به دست مخالفین مسلح دولت افتاده است و در اون مناطقی که مخالفین مسلح دولت در اون اوج حضور فعال داره، مثلا در نقاط شمالی هلمند، همچنان در اکثریت نقاط ولایت اروزگان و همچنان در یک تعداد ولسوالی‌های ناامن قندهار و همچنان در همجواریش در ولایت زابل، این یک واقعیت هستن و همچنان مقامات امنیتی هم ایره میپذیره که وسایط و امکانات زرعی نیروهای افغان در رویدادهای امنیتی به دست مخالفین مسلح دولت افتاده است، اما رقمش هنوز دقیق معلوم نیست.
بله، قبلا ادعا شده بود که مسئولیت این حملات در ولایت هلمند طالبان و داعش به عهده گرفتن. آیا از در این مورد مقام های امنیتی چی گفتن؟
در حوزه جنوب ما از حضور داعش گزارشات مختلف برای چند ماه اخیر نشر کردیم، هم در ولایت اوروزگان از حضور داعش تشویش هستند و همچنان در ولایت زابل در نقاط شمالیش در ولسوالی خاک افغان، در چوپان، میزان و ارغنداب و همچنان در ولسوالی خاص اوروزگان و چوره و دیگر مناطق ولایت اوروزگان. اما در رویدادهای امنیتی مثلا فعالیتی گروه داعش را ما تابال از این گزارشات شما نداشتیم، اما حضورش هستند. ولیکن مخالفین مسلح دولت امروز مسئولیت این رویدادها که در ولایت هلمند و همچنان در ولایت فرا رخ داده بود، مسئولیت این رویدادها به عهده گرفته، اما داعش ما چیزی را از داعش نداشتیم.
تشکر آقای پوپل. آخرین گزارش بود به صورت مستقیم از آخرین تحولات در شهر لشکرگاه و ولسوالی نادعلی ولایت هلمند.
تلویزیون آشنا، دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای امریکا. پس از افتتاح دو دهلیز هوایی میان افغانستان و هند، سومین دهلیز هوایی افغانستان با قزاقستان افتتاح شد. اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگه که در نخستین پرواز حدود 4.5 تن تولیدات و محصولات افغانستان با قزاقستان صادر شده. در میال وزارت صنایع و تجارت افغانستان گفته که تلاش میکنند که دهلیزهای هوایی بیشتر میان افغانستان و برخی کشورها ایجاد شوند. جزئیات بیشتر در گزارش میشنویم که سمسام سیرت از کابل فرستاده.
مسافر قوقندی، سخنگوی وزارت صنایع و تجارت افغانستان، به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که روز جمعه دهلیز هوایی میان افغانستان و قزاقستان افتتاح گردید. او علاوه کرد که یکی از استراتژی‌های حکومت افغانستان برای افزایش کالاهای صادراتی این کشور ایجاد دهلیزهای هوایی است. آقای قوقندی گفت که این سومین دهلیز هوایی است که افغانستان در سال جاری افتتاح کرده است.
دیروز یک دهلیز دیگر ایجاد کردیم که کابل آلماتی هست که انشالله بر اساس کالاهایی که تاجر ما آماده می سازن ما آمادگی خاص خود داریم که از طریق این دهلیز کالاهای صادراتی افغانستان به آلماتی قزاقستان هم روان کنیم که پرواز نخستش صورت گرفت.
سخنگوی وزارت صنایع و تجارت افغانستان گفت که این کشور مصمم است تا تعداد دهلیزهای هوایی خیش را افزایش دهد. آقای قوقندی افزود که بر بنیاد پیش بینی های آنان افغانستان تلاش می کند تا در آینده میان افغانستان و امارات متحده عربی، آذربایجان و ترکیه نیز دهلیزهای هوایی ایجاد گردد. در همین حال سیام الدین پسرلی، سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که دهلیزهای هوایی برای صادر کردن محصولات زراعتی افغانستان شدیداً نیاز است.
ما دانستیم که در حدود 4.5 تن محصولات و تولیدات خود را به کشور قزاقستان بفرستیم که 4 تن بادرنگ و بادمجان رومی بود و 600 کیلو قالین ما بود که دانستیم از طریق هوا ما با قزاقستان صادر کنیم.
آقای پسرلی گفت انتقالاتی که تاکنون از طریق دهلیزهای هوایی صورت گرفته موثریت بیشتر داشته است. سخنگوی اتاق تجارت و صنایع افغانستان افزود که آنان انتظار دارند که حکومت این کشور دهلیزهای هوایی را با روسیه، سریلانکا، اندونزیا و عربستان نیز بگشاید. پیش از این میان افغانستان و هند دهلیز هوایی کابل دهلی و دهلیز هوایی کابل و کندهار منبعی افتتاح شده بود. به گفته اتاق تجارت و صنایع افغانستان از زمان افتتاح این دو دهلیز تا اکنون در حدود 70 پرواز انجام شده است و بیش از 2000 تن تولیدات و محصولات افغانستان به هند صادر شده است. پیش از این بارها تاکید شده است که برای راه یافتن محصولات و تولیدات افغانستان به بازارهای جهانی باید بسته‌بندی کالاها معیاری گردد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
دوستان عزیز، برنامه خبری دری رادیو آشنا صدای آمریکا را مشنوین که روی امواج 100.5 FM و موج متوسط 12.96 پیشکش میشه. در این بخش برنامه خبری توجه کنین به گزارش هایی از سراسر جهان. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده درخواست خود برای مسلح ساختن معلم ها در اعضای گلوله‌باری اخیر در لیسه در ایالت فلوریدا تکرار کرد. ترامپ در نزدیکی واشنگتن در مقابل یک گروه از محافظه‌کاران صحبت میکرد. او در سلسله رؤسای جمهور ایالات متحده آخرین رئیس جمهور است که در برابر فشار وارد از گلوله‌باری با این سوال مواجه شده که باید در برابر ایسانها چه اقدامات برای جلوگیری از او صورت بگیرم. رئیس جمهور معمولا در گذشته در تلاش برای از میان بردن اختلاف روی داشتن سلاح مایوس بودند. جیم مالون گزارشی در این مورد تهیه کرده که برگردان دریش عبدالواجد عادل تقدیم میکنم.
رئیس جمهور دونالد ترامپ در نزدیکی واشنگتن به روز جمعه با استقبال گرم یک گروه از محافظه‌کاران قرار گرفت. او می‌خواست تا در برابر مفکورش برای مسلح ساختن برخی از معلمان برای جلوگیری از گلوله‌باری‌ها در آینده حمایت کسب کند. رئیس جمهور گفت:
I want to stop it. And I know it's a little controversial to say, but I have to say since I started this 2 days ago.
می‌خواهم با نقطه پایانی داده شود. می‌دانم که گفتم شاید موضوع متنازفی است، اما از دو روز به این سو که من این را گفتم در ابتدا تعداد زیاد آن را رد می‌کردند، ولی اکنون از آن پشتیبانی می‌کنند. آنها شاگردان را دوست دارند و نمی‌خواهند آنها کشته شوند.
به تعقیب گلوله‌باری‌ها در یک لیسه در ایالت فلوریدا، ترامپ تحت فشار است تا اقدام کند، همان طوری که رؤسای قبلی ایالات متحده در برابر این نوع سانحه تحت فشار بودند. رئیس جمهور بیل کلینتون گفته بود:
I can only say tonight that the prayers of the American people are with you.
تنها همین قدر گفتم، می توانم که دعای مردم آمریکا با شماست.
رئیس جمهور کلینتون به ارتباط گلوله‌باری دست جمعی در لیسه کلمباین در اوهایو این سخنان را ایراد کرده بود. رئیس جمهور جورج بوش در 2007 به تعقیب گلوله‌باری در ویرجینیا تک که یک مؤسسه تحصیلات عالی است، مردم را به آرامش و دعا ترغیب کرد. براک اوباما رئیس جمهور سابق ایالات متحده در حالی که خیلی احساساتی بود، در خطابش به مردم آمریکا به ارتباط کشتار در نیوتن ایالت کنتیکت در سال 2012 گفت:
We've endured too many of these tragedies in the past few years. The majority of those who died today were children.
ما در سال‌های اخیر با این گونه سانحه‌ها مواجه شده‌ایم. تعداد زیاد کسانی که امروز جانشان را از دست دادند کودکان بودند. کودکان معصومی که بین 5 تا 10 سال عمر داشتند.
در این هفته رئیس جمهور ترامپ سخنان شاگردان و اولیایشان را به ارتباط گلوله‌باری اخیر در پارکلند فلوریدا استماع کرد. در میان این کسان شخصی بود که از این گلوله‌باری جان سالم به در برده بود. ساموئل زیف گفت:
I lost the best friend who was practically a brother and I'm here to use my voice because I know he can't.
من دوست صمیمی خیش را از دست دادم که در حقیقت برادرم بود. من امروز اینجا هستم تا صدای خیش را بلند کنم، زیرا دیگر او این کار را کرده نمیتواند.
آخرین نظرپرسی ها نشان میدهد که مردم بیشتر نسبت به گذشته خواهان محدودیت ها بر حمله سلاح گردیدند. تیم مالوی از اداره نظرسنجی کوینیپیاک میگوید:
هرگاه چنین فکر میکنید که امریکاییان به موضوع حمله سلاح توجه نمیکنند یا از آن متاثر نمیشوند، شما اشتباه میکنید. در 2 سال اخیر تعداد کسانی که خواهان محدودیت های بیشتر میباشند 20% اضافه شده است.
اما حمایت در نظرسنجی ها در وقت رایگیری در انتخابات انعکاس یافتن نمی تواند. این مطلب را کاپی کافرو بیان داشته افزود:
NRA members are very reliable voters.
اعضای انجمن تفنگداران آمریکایی که به NRA مشهور است از جمله رای دهندگان قابل اعتمادند. تنها به این که نظرسنجی ها خانه بررسی سوابق اشخاص شود که سلام می خرند حتما منجر به تاثیرگذاری در انتخابات نمی گردد.
شاگردان به جاده ها سرازیر شدند و در برابر گلوله‌باری در فلوریدا خواهان اقدامات مقتضی اند. این اعتراضات شاگردان می تواند دارای اثرات سیاسی باشد. تیم مالوی از اداره نظرسنجی های کوینیپیاک می گوید
این صدای جوانان که در این 4-5 روز شنیده می شود نمایندگی از یک جنبش می کند. از این سبب جنبشی که آغاز شده است اکنون قوت می گیرد و این باعث می شود تا تغییرات را توقع ببریم.
یگانه اثرات تغییرات را وقتی به خوبی درک کرده می توانیم که انتخابات میان دوره‌ای برای کانگرس در ماه نوامبر برگزار گردد.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
دوست عزیز، در دقایق آخر برنامه خبری دری با شما هستیم و توجه کنین به آخرین گزارش. پس از آزاد شدن کامل شهر موصل از چنگ جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش، حکومت عراق تلاش دارد تا اکثریت بیجا شدگان شهر موصل قبل از انتخابات پارلمانی و ولایتی قرار است در واسطه ماه می برگزار شود دوباره به خانه هایشان برگردانه. اما ملل متحد میگه که در برابر هدف حکومت بغداد موانع بزرگی وجود دارد. مارگریت بشیر خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش دارد که برگردانش از سید عزیز الرحمن می‌شنویم.
در جریان 9 ماه جنگ به خاطر آزاد ساختن موصل از چنگ جنگجویان گروه داعش، این شهر و خصوص نقاط غربی آن خسارات انگفته مادی برداشت است. در نتیجه ماها جنگ کوچه به کوچه و حملات هوایی، این شهر تاریخی به مخروبه مبدل شده است. حال مقامات عراقی میگویند که حکومت نمیتواند که پروژه اعمار مجدد این شهر را با تنهایی به پیش ببرد.
مشکل بزرگ در موصل این است که خانه های مردم خسارات عظیم دیده است. این ویرانه بزرگ از سوی عراق به تنهایی آباد شدن نمیتواند. آبادی آن به همکاری بین المللی ضرورت دارد.
احیای مجدد سرپنا و بازگشت بیجا شدگان در اولویت کاری حکومت قرار دارد. حدود 630 هزار باشنده غرب موصل هنوز هم به خانه هایشان بر نگشته اند و در شرق این شهر نیز 70 هزار نفر بیجا شده است.
50% خانه های آسیب دیده قسمت تخریب شده که می توانیم آن را دوباره بازسازی و به زودی آنها را تکمیل کنیم. در این حال می توانیم که کار اعمار شرک های کوچک را با قیمت پایین نیز آغاز کنیم.
حکومت تلاش دارد تا اکثریت بیجا شدگان را قبل از انتخابات پارلمانی و ولایتی که قرار است در اواسط ماه می برگزار گردد دوباره به خانه هایشان برگرداند. اما ملل متحد می گوید که موانع بزرگی وجود دارد.
غرب موصل 54 ناحیه دارد که 15 آن به کلی تخریب شده است. در این 15 ناحیه 10 میلیون تن آوار وجود دارد که بیشتر آن با مواد منفجر ناشده یک جاست.
سیستم زیربنایی این شهر نیز خسارات انگفت را متقبل شده است. شبکه برق، آبرسانی و حفظ الصحه با شمول تأسیسات صحی و مکاتب همه به بازسازی نیاز دارند.
اگر به این مشکلات از لحاظ سیاسی، اجتماعی و اقتصادی رسیدگی درست صورت نگیرد، ممکن با یک موج تازه افرادگرایی روبرو شویم و در آن صورت نباید متعجب باشیم.
اما در حال حاضر هدف اصلی به پا ایستادن موصل است. مسئولین ملل متحد میگویند که بازسازی موصل کلید اصلی موفقیت عراق می باشد.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
دوستان عزیزی بود داشته های برنامه خبری که در اینجا به پایان رسید و ما نشرات دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا که به صورت زنده پخش میشه تا ساعت 10 شب روی امواج ادامه داره. شنونده رادیو آشنا باشین.